سلامت باشین. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام، ادب، احترام به شنوندگان خوب، دوست داشتنی و عزیز شبکه رادیویی ورزش. این برنامه سلامت باشیده که با موضوع پیشگیری و مقابله با کرونا به شما تقدیم میشه. در این برنامه هم من امیر هوشنگ کاظمی به اتفاق تهیه کننده محسن افسری، صدا بردار طناز صدیفی و هماهنگی احمد فرزی در کنار شماییم. اگر سوالی در ارتباط با کرونا و یا کووید 19 در ذهن دارید، شماره پیامک 30306 در اختیار شماست. دوستان خوبم، پیش از اینکه ارتباط بگیریم با یکی از متخصصین علم پزشکی، میخوام ازتون خواهش بکنم که مراقب خودتون باشید و اجازه ندید استرس وارد ذهن شما بشه، چون سیستم ایمنی بدن شما کاهش پیدا میکنه. همراهان ارجمند شبکه رادیو ورزش و برنامه سلامت باشین، قصد داریم ارتباط تلفنی بگیریم با شخصی که سلامت خودش رو به خطر انداخت تا حافظ سلامت من و شما باشه. جناب آقای دکتر میرزایی عزیز، متخصص عفونی، سلام، وقت بخیر.
جناب کاظمی گرامی، سلام، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم.
انشالله که بهتر هستین آقای دکتر.
به لطف شما، خدا رو شکر خیلی بهترم.
مشغول به کار شدید یا همچنان در حال
بله، من الانم تو بیمارستان هستم و مشغول ویزیت.
زنده باد. عذر میخوام در شرایط کاری سختتون اینطور مزاحمتون میشیم، چون احساس میکنم که اطلاع رسانی دقیق و به موقع کمک زیادی به دوستان شنونده میکنه تا مراجعه بیمورد به مراکز درمانی نداشته باشن. به همین خاطر این موقع مزاحم شما شدیم. عذرخواهی میکنم. آقای دکتر، وضعیت رو چطور میبینید؟ میزان مراجعات کم شده، زیاده یا نه یک روند ثابت داره؟
خب خدا رو شکر توی هفته اخیر ما تعداد مراجعاتمون کاهش پیدا کرده و این نتیجه موندن توی خونه مردم در ایام تعطیلات عید هست. و اگر که ما همین روند رو به همین شکل مردم ادامه بدن، ما انتظار داریم که این سیر کاهشی ادامه پیدا بکنه. اما حضور در اماکن عمومی به شکل غیر ضروری که توی روزهای اخیر دیده میشه، میتونه که باعث بشه که موج دومی از این بیماری رو شاهد باشیم و تعداد بیمارا افزایش پیدا کنه.
واقعیت اینه که الان میزان ترددی که دیده میشه در سطح شهر تهران و همینطور بقیه شهرها یه مقدار نگران کننده است. بله. چون نمیدونم آیا این صحبت من درست هست یا نه، که احتمال زیاد خیلی از دوستان الان ناقل بیماری هستند و زمانی که در جمع حاضر میشن این انتقال اتفاق میفته. حالا هر یک نفر چند نفر رو میتونه مبتلا بکنه؟ شما راهنمایی بکنید.
خواهش میکنم. ما هم نگرانیمون بیشتر از ناقلین بدون علامتی هست که الان در سطح جامعه میان حضور پیدا میکنن. ممکنه در خودشون اتفاقی نیفته، تب واضحی نداشته باشن، اما ناقل این ویروس باشن و وقتی که میان تو سطح شهر باعث بشن که این ویروس در هوا پخش بشه و اطرافیان اون فردی که تو خیابون تو اون محل کار حضور دارن مبتلا بشن و شاید اون افراد افرادی باشن که نقص ایمنی داشته باشن، سن بالا داشته باشن و در اونها بیماری کرونا تظاهرات خیلی جدی تری رو داشته باشه. و اینجوری هم نیست که ما بگیم یک نفر ممکنه فقط دو نفر رو مبتلا کنه، سه نفر رو مبتلا کنه. میتونه سیر سعودی و وحشتناک تصاعدی داشته باشه و حتی یک نفر بیاد 60 نفر 50 نفر رو در یک نوبت مبتلا بکنه. وقتی که حضور پیدا کنه مثلا فرض کنید داخل یه مترویی که یه تعداد زیادی آدم داخلش هستش، توی یه بازار شلوغی که تعداد زیادی آدم داره رفت و صف آمد میکنه، میتونه تعداد خیلی بیشتر از یکی دو نفر رو مبتلا بکنه.
آقای دکتر، اخیراً از طریق رسانه‌های جمعی شنیده میشه که بعضی از کسانی که مبتلا شدند و درمان شدند در حال اهدای پلاسمای خون هستند. این چه معنی میده؟ چه کاربردی داره؟
پلاسمای فردی که مبتلا شده و خوب شده حاوی آنتیبادی هست، یعنی پادتن علیه ویروس کرونا. و وقتی که ما از فردی که خوب شده مثل خود من نمونه بگیریم و ببینیم آنتیبادیش مثبته، دیگه بدن پادتن علیه اون ویروس ساخته، حالا میتونیم این پادتنا رو کمک بگیریم از این فرد جدا بکنیم، خون رو که اهدا میکنه پلاسماشو جدا بکنیم و حالا این پادتنها رو به صورت کمکی به بدن فردی که بیمار هست و الان حال خوبی نداره تزریق بکنیم. در واقع یک سری سلول دفاعی داریم به فردی که بیمار هست اهدا میکنیم تا بتونه مقابله بهتری با ویروس داشته باشه.
صحیح. یعنی اینطور که شما میفرمایید کسی که مبتلا شده درمان شده، خون ازش گرفته میشه، پلاسماش جدا میشه، به کسی که مبتلاست تزریق میشه تا قدرت بدنیش برای مقابله بالا بره.
دقیقاً درست.
اما این در مورد کسانی که مبتلا نشدند و فکر میکنند از این قصه میشه به عنوان واکسن استفاده کرد هم صدق میکنه؟
خیر، هنوز در این زمینه ما کاری بالینی نشده و خب به هر حال میتونه ریسک هم داشته باشه، باید بررسی بیشتری بشه. همین بحث تزریق پلاسما هم الان در حد کارآزمایی های بالینی هست. بله. هنوز به صورت قطعی تاییدیه نهایی رو نگرفت که ما مطمئن باشیم، ولی توی آزمایش های اولیه که انجام شده پاسخ مطلوب بوده.
دکتر، تو خیلی از کشورها آمار ابتلا با آمار مرگ و میر اختلاف بسیار زیادی داره، چون اینطور که اعلام شده میزان مرگ و میر در بیماری کرونا بین 2.5 تا 3% اما مثلا در کشوری مثل ایتالیا، مثل اسپانیا آمار بالای 10%، گهگاه تا 15%. چی میتونه باعث بشه که آمار ابتلا و آمار مرگ و میر اینقدر متفاوت باشه در بعضی کشورها 2.5؟ بله،
ممکنه متفاوت باشه تو کشورهای مختلف. توی یک کشور خب همه مورد بررسی قرار میگیرن، بنابراین تعداد بیماران اون حجم نمونه میره بالاتر و بنابراین وقتی که تقسیم میکنن تعداد مرگ و میر رو به تعداد بیمارانی که مبتلا شدن میبینن خیلی عدد کوچیکی میشه. اما ممکنه توی کشور ما خب تعداد زیادی از افراد مورد آزمایش قرار نگرفتن با اینکه مثبت هستن.
درسته.
و این باعث میشه که اون حجم نمونهمون کم باشه و فقط بیشتر کسایی مورد ارزیابی قرار گرفتن که بیمار بدحال بودن، بستری بودن تو بیمارستان. بنابراین طبیعیه که توی اون افراد میزان مرگ و میر بالاتر باشه. وقتی که حجم نمونه اون کمتر باشه و شامل بیشتر بیماران بدحال باشه، قطعاً میزان مرگ و میر درصدش بالاتر نشون داده میشه.
سوال منم دقیقاً همینه آقای دکتر. ببینید، اگر این تفاوت اینقدر فاحشه، یعنی به صورت عادی بین 2.5 تا 3% مرگ و میر اعلام میشه، اما در ایتالیا و اسپانیا میبینیم بالای 12%، یعنی اینکه آمار مرگ و میر این بیماری بالاست یا اینکه ما تعداد مبتلاها رو کمتر رصد کردیم؟
دقیقاً دو تا مسئله خیلی مهمه. یک اینکه بیمارانی که مورد ارزیابی قرار گرفتن کیا بودن، یعنی حجم نمونه کیا بوده. وقتی بیای از بیماران آی سی یو و بستری به عنوان حجم نمونه استفاده بکنید، خب میزان مرگ و میر قطعا بالاتر هستش. ولی وقتی که همه جامعه مورد ارزیابی قرار بگیرن، کسانی که مبتلا شدن بشه بررسیشون کرد، میبینیم که آمار خیلی کمتر میشه. ما بیشتر مواردی که مرگ و میر داریم میبینیم مریضی هست که مریض بدحال هست، مسن هست، سابقه بیماری زمینه‌ای خاص مثل دیابت و فشار خون داشته. اغلب اینا هستن که ما روبرو میشیم با مرگ و میرشون. متاسفانه داشتیم مواردی که جوان هم بودند، بیماری زمینه‌ای هم براشون پیدا نکردیم و متاسفانه فوت کردن. ما در مورد این ویروس خیلی اطلاعات هنوز ناقص هست، بنابراین ممکنه که بیماری زمینه‌ای در اون فرد جوان هم بوده که ما کشف نکردیم.
درسته.
و به هر حال ناشناخته‌های در مورد این ویروس زیاده همچنان.
توی شرایط فعلی یعنی نزدیک به دو ماه اخیر ما تمام صحبت و اینه که تا جایی که امکان داره از در منزل خارج نشید. بله. یعنی یه محدوده امن برای خودمون ایجاد بکنیم. بله. و سعی کنیم اجازه ندیم ویروس وارد محدوده ما بشه. حالا یه چیزی تو ذهن من خیلی سواله، اونم اینه که کشورهای مثل ایتالیا یا اسپانیا که خیلی مهمان پذیرن، خیلی گردشگر دارن، آیا این باعث شده آمار ابتلا بالا بره؟ اما از یه طرف دیگه نگاه میکنیم کشورهای دیگه مثل مالزی، مثل سنگاپور، مثل تایوان آمار مبتلاهاشون خیلی کمتره. حالا نمیدونم، باز هم برگردیم به صحبت شما.
اقدامات کنترلی هم خیلی نقش داره. اینی که ما صحیح. از همون ابتدایی که رنگ خطر به صدا در میاد و خبر شیوع اپیدمی رو در قسمت‌های دیگه دنیا متوجه میشیم، کشور رو آماده بکنیم، ورودها رو کم بکنیم و بررسی هایی که توی سطح شهر انجام میشه، اقدامات پیشگیرانه‌ای که انجام میشه جدیتر انجام بشه، خب تعداد کسانی که مبتلا به این بیماری میشن کمتره، خب قطعا مرگ و میر هم کاهش پیدا میکنه.
بله.
و اگر که ما جدی نگیریم جریان رو، خب شانس اینی که افراد مسنمون، افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن مبتلا به این بیماری بشن، تو سطح جامعه خیلی بیشتر میشه، بنابراین مرگ و میرمون هم تو اون دسته افراد حسش رو بالاتر خواهد بست. این کشورهایی که در آسیای جنوب شرقی هستن و کنترل خوبی داشتن به خاطر که اقدامات پیشگیرانه خیلی جدی رو داشتن و همچنین خیلی از کشورها اومدن دیگه از تجربیات بقیه کشورهایی که درگیر شدن استفاده کردن. الان یه سری داروهایی حالا به هر حال در اختیار خیلی از کشورها هست. ما روزهای اول که این بیماری وارد کشورمون شد واقعا سردرگم بودیم، سیستم درمانی هم دارویی در اختیار نداشت، این بیماری ناشناخته بود هنوز و نمیدونستیم که باید چطور برخورد بکنیم با این بیماری. هر روز یه دستورالعمل جدید میومد که روش درمان تغییر کرد، این کار رو بکنیم برای بیماران بهتره. و الان دیگه خب با داروهایی که در اختیار داریم، چه ما چه کشورهای دیگه، باعث شده که زودتر بتونیم به داد بیماران بدحال برسیم و حتی آمار مرگ و میر تو همین کشور خودمون هم بسیار کارش پیدا کنه.
زنده باد. دکتر سوال بعدیم اینه، خود شما مبتلا شدید به کرونا، چون تلاشتون این بود از همون ابتدا که مقابله کنید رو در روی این بیمارا قرار گرفتید، خب طبیعی بود مبتلا بشید. حالا شکر خدا مشکل حل شد، سلامتی رو به دست آوردید، اما جای نگرانی هنوز هم باقی هست. احتمال این هست که دوباره چون در کانون شیوع این بیماری هستین باز هم مبتلا بشین.
ببینید، بعد از این که فردی مبتلا به بیماری میشه، آنتیبادی یا همون پاتنی که تو بدنش ترشح میشه نقش حفاظتی داره برای این فرد و بنابراین حد اقلش میتونیم بگیم مبتلایانی که امسال به این بیماری مبتلا شدن دیگه تا سری بعدی که این ویروس ممکنه در سال آینده یا اواخر امسال دوباره بروز بکنه، میتونیم بگیم ایمن هستن. یعنی ایمنی کوتاه مدت حداقل 3-4 ماهه رو فرد خواهد داشت و نگرانیمون از افرادی که آنتیبادی دارن دیگه کمتره.
کرونا را شکست می دهیم با همت عمومی و رعایت نکات بهداشتی.
همراهان عزیز، همچنان شنونده برنامه سلامت باشیم هستید و میخوام از شما درخواست بکنم چنانچه سوالی در ذهنتون هست با شماره پیامک 30306 با ما در میون بگذارید. همچنان صحبت میکنم با جناب آقای دکتر میرزایی عزیز، متخصص عفونی، که از ابتدای امر در مرکز درمانیشون به مقابله با این بیماری پرداختن. آقای دکتر، سوال بعدیم راجع به افراد مسن. جای نگرانی بسیار هست، کسانی که با سن بالا مبتلا میشند خدای نکرده فوت بکنند. آیا این آمار همچنان رو به رشده؟ یعنی کسانی که با سن بالا مبتلا میشند غالبا فوت میکنند؟
اینطوری نیست که غالبا بگیم فوت میکنند. آمار مرگ و میر توی این دسته افراد طبیعتا بیشتر هست، حالا نه فقط در مورد ویروس کرونا، خب بقیه ویروس های مثل آنفولانزا هم همینطور هست و افراد مسن نگرانیمون در موردشون بیشتره، چون که بیماری های زمینه‌ای توی این افراد بیشتره، مشکلات قلبی عروقی شایع‌تره و یه سری داروها رو ممکنه برای این افراد نتونیم استفاده بکنیم و بنابراین شانس مرگ و میر بالاتر هستش. برای همین هست که ما تاکید میکنیم افراد مسن تا حد ممکن از خونه خارج نشن.
اما چنانچه مبتلا شدند، آیا این باید به ذهنشون خطور پیدا کنه که خدای نکرده حتما فوت میکنند؟ این پس اشتباهه.
ما خب تعداد خیلی زیادی از افراد مسن رو ما تو بیمارستانمون که من سعی کردم که در فضای مجازی هم فیلم هاشون رو پخش بکنم که حال عمومیشون خوب شده و مرخصشون کردم، و خب این نشون میده که اینطوری نیست که هر فرد مسنی مراجعه کرد مساوی با مرگ و میر هست. ما بسیار افراد داشتیم، همین امروز ما مریضی داشتیم توی آی سی یو که از روزی که بستری شد حال عمومیش بد بود، گلوله داخل تراشش بود، در داخل حلقش بود و اکسیژن کمکی میگرفت، اما خوشبختانه الان دیگه حال عمومیش خوب شده بود، کم کم کاندید این بود که لوله هم خارج بشه و بره به بخش. با اینکه فرد مسن بود، سابقه سکته مغزی داشت، سابقه فشار خون داشت و دیابتی بود. بنابراین این اتفاق 100%
یعنی سه بیماری زمینه‌ای هم داشت، اما خوشبختانه خوب شد.
بله بله، اینجوری نیست که همه بیماران از بین برن. فقط ما میگیم نگران افرادی هستیم که مستعدتر هستن، از جمله افراد مسن.
زنده باد. سوال بعدیم راجع به تعداد مراجعان، تعداد مبتلایان و تعداد ترخیصی هاست. یه میانگین عددی حدوداً میشه به ما بدید که روزانه چه تعداد مراجعه میکنن؟
روز اول الان تغییر کرده. ما در روزهای اولی که این اپیدمی شروع شد، شاید روزی 400 تا 500 تا مریض مراجعه میکرد. که خب علتش دو تا چیز بود. یک، ما تو پیک اول بودیم، بنابراین تعداد مبتلایان خیلی بیشتر بود. دوم، آگاهی مردم کم بود، با تنها یه اندک تبی با یه سرفه مراجعه میکردن چون نگران بودن، و خب درصد خیلی زیادی از اینها ترخیص میشدن و حتی نیاز به درمان دارویی هم نداشتن. که مثلا میتونم بگم از 400 نفر شاید 350 نفرشون ما میگفتیم مشکلی ندارید، معاینه میکردیم یا با یه داروی ساده مسکن مرخصشون میکردیم. و تعدادی هم بودن که خب نیاز به بستری داشتن، که از این تعداد تو روزهای اول خب میتونم بگم که مرگ و میر بالاتری رو ما داشتیم.
بله،
چون دارویی در دسترسی نداشتیم، شرایط حاد بود، بحران بود، بیمارستان ها اشغال تختشون بالا بود و پرسنل محدود. اما کم کم که تعداد بیماران کم شد، خب هم مراقبت بهتری میتونیم به مریض ها بدیم، هم پرسنل خستگیشون کمتر میشه و هم تشخیص ها دقیق‌تر و راه های درمانی بهتری در اختیار داریم.
تعداد ترخیص شده ها رشد قابل توجهی داشتند؟
ما از همون روز اول هم تعداد ترخیصی هامون خوب بودش. یعنی ما سعی میکردیم مریضی که نیاز به بستری نداره رو بستری نکنیم، چون خود محیط بیمارستان یه محیط آلوده هست، مریض میاد میخوابه و بعد ممکنه با عفونت دیگهی دردسرهای جدیدی رو هم تجربه بکنه. مواردی که واقعا نیاز به بستری داشتن با نمیتونستن تو خونه مراقبت خوبی ازشون بشه، ما اینا رو بستری میکردیم و به محض اینکه وضع عمومی خوب میشد، قابل قبول بود، مریض تحمل خوراکی داشت، تبش کنترل شده بود، ما اینا رو هدایت میکردیم به منزلشون و توصیه میکنیم تو منزل قرنطینه بمونن و داروهاشون رو استفاده بکنن. از همون روز اول، حالا چون تعداد ورودی بیماران بیشتر بود، خب قطعا تعداد ترخیصی های ما هم بیشتر بود. ممکن بود در یک روز ما 20 تا 25 تا مرخص بکنیم، ولی الان خب تعداد کمتر شده، قطعا تعداد ترخیصی همون کمتره، ولی نسبتش تغییر نکرده،
به همون شکل متناسب باقی مونده.
بله.
سوال بعدیم راجع به اینه که زمانی که یک اتفاقی میفته در جامعه و یک ترسی ایجاد میشه، مردم با کوچکترین علامتی سعی میکنن یک پزشک پیدا کنن یا به مرکز درمانی مراجعه کنن.
بله.
حالا سوالم اینه، آیا داشتید موردی که شخص مراجعه بکنه با یک علائم ساده که نشون دهنده بیماری بود اما بیمار نبود؟ بله. اما بعد از مراجعه به مرکز درمانی مبتلا شده باشه، یعنی چون وارد کانون این بیماری شده مبتلا شده باشه؟
خب ما در بد به ورود بیماران رو قربال میکنیم، یعنی اون کسانی که مشکل زمینه ای دارن و بعد حتما درگیری دوریشون تو سیتی اسکن داره یا شرح حالشون منطبق با کرونا هستش، رو دیگه بستریشون میکنیم.
صحیح.
بیمارستان هایی داشتیم که مریض به علت دیگه ای مراجعه کرده بود، فرض کنید یه عمل جراحی اورژانس داشت، یه سکته مغزی داشت، مجبور بودیم که بستریشون بکنیم. اینها بله داشتیم که اوائلی که بستری شدن خب تستشون منفی بود، ولی در دوران بستری به خاطری که اون محیط بیمارستان محیط آلوده‌ای هست، حالا اون جراحیش به سلامتی انجام شد، ولی فرد مبتلا به ویروس کرونا هم شد.
الان که این اتفاق نمیفته به خاطر شرایط حالا اضافه شدن امکانات.
فکر می‌کنم که چون جدا سازی خیلی بهتری داریم انجام میدیم، ریسک کمتر شده، هرچند صفر نیست همچنان.
زنده باد. یه بخش دیگه ای از سوالاتی که برای ما ارسال میشه در ارتباط با کسانی است که بیماری زمینه‌ای دارن، نیاز به درمان دارن، مثل کسانی که نیاز به دیالیز دارن، هنوز نگران این هستن که وارد مرکز درمانی بشن. چه ذریب اطمینان ذهنی میتونیم به این دوستانمون بدیم که ادامه درمان رو دنبال بکنند؟
برای دیابتی‌های عزیزمون به هر حال یکی از گروه‌های خطرمون همین مریضای دیابتی هستن. این عزیزان رو الان خدا رو شکر توی خیلی از مراکز من دیدم که میتونن به صورت غیر حضوری با پزشکشون صحبت بکنن، اگر که نیاز به تعدیل داروهاشون هست نسخه هاشون رو براشون بفرستن بنویسن، میشه این کار رو کرد هنوز. و بنابراین باز هم اکیداً توصیه‌مون این هستش که تا حد ممکن مراجعه نکنن، مگر اینکه بیماری باشه که ضرورت داشته باشه حضورش توی مطب جهت معاینه یا توی مرکز درمانی جهت معاینه، و در موارد دیگه میتونن به صورت غیر حضوری با پزشکشون صحبت بکنن و ازش دستور دارویی بگیرن.
زنده باد، کمتر از 2 دقیقه فرصت هست در پایان برنامه امروزمون، اگر مطلبی به ذهنتون میرسه که دوستان اون باید بدونند، میکروفون در اختیار شماست.
خواهش میکنم. من فقط امیدوارم که همونطور که در ایام عید ما شاهد همکاری مردم بودیم و جدی گرفتن این جریان رو و باعث شد نتیجه همین شد که الان میبینیم تعداد بیمارانمون رو به کاهش هست، انشالله توصیه هایی که متخصصین این رشته دارن ارائه میکنن رو مردم جدی بگیرن، تا ما شاهد این باشیم که این سیر نزولی همچنان ادامه پیدا بکنه، رعایت اصول اولیه بهداشتی رو انشالله همه انجام بدن، همون شستن دست، استفاده از ماسک و تا حد ممکن در مجامع عمومی حضور پیدا نکنن، که انشالله بتونیم کنترل این ویروس رو با هم جشن بگیریم.
زنده باد. متشکرم از متخصص عفونی جناب آقای دکتر میرزایی عزیز که برای حفظ سلامت من و شما که شنونده جان خودش رو به خطر انداخت و به این بیماری مبتلا شد و شکر خدا مشکل حل شد. آرزو سلامت میکنم براتون آقای دکتر میرزایی. یک دنیا ممنونم از اینکه همیشه همراه هستید و لطفتون رو دریغ نمیکنید. زنده باد. خدا نگهدارتون. اگر مجبورید از درب منزل خارج بشید و به تبادل پولی احتیاج دارید، زمانی که مراجعه میکنید به دستگاه‌های خودپرداز، حتما از دستکش استفاده کنید و بعد دستکش‌ها رو در یک پلاستیک قرار داده و در سطل زباله بندازید. در ضمن دستاتون رو هم ضدعفونی کنید. مراقب سلامتی خودتون باشید و هر روز رأس همین ساعت برنامه سلامت باشیم رو هم بشنوید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
توی قضا دل پذیر، سرعتا رنگ طلا ترد و یک دست دل پذیر، لوبیا عدس تازه یه دست وقتی باشه دل پذیر، تو اونو بده تو اینو بریز، کنسروای دل پذیر.
دل پذیر
طعم چیزیه که همه دوستش دارن،
آلیسه با طعمش، آلیسه با طعمش،
آب میوه های طبیعی آلیس، آلیس برای خانواده.
اگه دنبال یه غذای خوشمزه ای، اگه به دلت نمیشینه هر مزه ای، اگه دلت یه چاشنی خوب میخواد، یه طعمی که خیلی به غذات میاد، رو به تو بیژن کن، غذاتو بهتر کن، بدون نگهدارن دست، خوشمزه و سالمه، از کجا
خواجه های آذربایجان یه چاشنی کامله. رب تو بیژن کن، غذا تو بهتر کن.
بیژن، طعم زندگی.
یه ساندویچ برام بپیچ خیلی خوشمزه باشه.
یه ساندویچ میدم که هیچ دستی تو کار نباشه.
الان که باید سالم و درست غذا بخوریم،
میتونه نامینو بهترین انتخاب باشه.
ساندویچ های نامینو، انتخاب سالم و درست این روزها.
خوشمزه میگذره ها با نامینو.
خوشمزه میگذره.
وقتی جمعتون جمعه و هوا خیلی دلچسبه،
یه استکان چای پیش خونواده میچسبه،
یک چای طبیعی با عطر و طعم عالی،
چای طبیعت تنها گزینه‌ای که داری.
500 تا سکه واسه 500 تا خونواده،
چای طبیعت کلی واسه تون جایزه داره.
هم چای تو میخوری هم جایزه میبری. با چای طبیعت
هر هفته یک کمک هزینه خود رو میبری و هزاران ربع سکه برای 500 خانواده.
برای من به عنوان یه سرآشپز مهمترین اصل توی کارم انتخاب مواد اولیه خوشتم و با کیفیته. انتخاب من در تخم مرغ همیشه تلاونگه. تلاونگ برای تغذیه مرغاش از مواد کاملا طبیعی و با کیفیت استفاده میکنه و بهترین تخم مرغای تولید شده رو دستچین میکنه تا همیشه خوشتم، خوشبو و خوشرنگ باشن. با تخم مرغ تلاونگ غذاهای من همیشه خوشتمه.
اهمیت خوشتم بودن اهمیت تلاونگ بودن.
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود.
رب تقرب باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد. سوز ماین رز تقرب باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد. این روغن تقرب که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده.
سوزهای کچاب تبرک
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد.
تبرک.
صدای ما رو از رادیو ورزش میشنوید.
صبح بخیر هموطنان عزیز و شنوندگان محترم. ساعت 9 بامداد رو از تهران پخش شبکه رادیویی ورزش خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم. ما همچنان با بخش اول برنامه‌های رادیو ورزش در خدمت شما هستیم و در این فرصت از علاقمندان به رشته ورزشی